ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 فروردین ماه برابر با 5 آوریل سال 2014 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از افغانستان آغاز کنیم. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان در ساعت 5 عصر به وقت محلی رسما پایان یافت، اما کمیسیون انتخابات اعلام کرده کسانی که هنوز در صف هستند می توانند رأی بدهند. رأی گیری از ساعت 7 صبح آغاز شد و با یک ساعت تمدید در ساعت 17 رسما به پایان رسید. بنابر گزارش ها شمارش آرا در مراکز رأی گیری از همکنون آغاز شده و نتایج اولیه قرار است در 4 اردیبهشت ماه اعلام شود. کوبیس نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان حضور شهروندان افغان در پای صندوق‌های رأی را شجاعانه خواند. آقای کوبیس خطاب به مردم افغانستان گفت: به رغم مشکلات و چالش‌ها و به رغم تهدیدهایی که وجود داشت، شما تصمیم گرفتید پرشمار شرکت کنید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ظهر امروز در آتن در گفتگو با خبرنگاران انتخابات افغانستان را لحظه‌ای تاریخی خواند.
This will be a historic moment if we get this right, this democratic transition. We want to see everybody.
دور دیگری از گفتگوهای کارشناسان ایران و گروه پنج بلاویه که از روز پنجشنبه در وین جریان داشت بعد از ظهر امروز پایان یافت. حمید بعیدی نژاد مدیر کل وزارت خارجه که ریاست هیئت ایرانی را در این مذاکرات بر عهده داشت، در گفتگو با رسانه‌های ایرانی این دور از مذاکرات را مفید خواند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که محاکمه مأمور پلیس فتا که به قتل شبه عمد ستار بهشتی متهم شده، روز سه‌شنبه 19 فروردین در دادگاه کارکنان دولت برگزار خواهد شد. ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران 9 آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا دستگیر شد و 3 روز بعد اعلام شد که وی در بازداشت درگذشته است. با شکایت خانواده ستار بهشتی پرونده‌ای با اتهام قتل عمد تشکیل شد، اما پس از که قوس‌های فراوان در این پرونده سرانجام دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد اعلام کرد. در حالی که خبرهای مربوط به آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی همچنان زد و نقیض است، گروه جیش العدل میگوید هنوز زمان و مکان تحویل گروگان‌ها مشخص نشده و همزمان استاندار سیستان و بلوچستان هم گفته مرزبانان در اختیار گروه‌های خودی هستند اما هنوز وارد خاک ایران نشدند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پرونده یکی از مقامات ارشد دولت محمود احمدی نژاد که از او با علائم اختصاری میمره یاد شده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. ایرنا اشاره‌ای به هویت و موارد اتهامی این مقام نکرده است، اما در سالهای اخیر نام محمد رضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در تحقیقات مربوط به چند پرونده فساد مالی چندین بار مطرح شده است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد بیش از 50% از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور خشک شده یا در معرض نابودی قرار دارند. بر اساس آمارهایی که وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منتشر کرده، در حال حاضر 6 تالاب از جمله تالاب‌های هامون، انزلی و بختگان در فهرست تالاب‌های در معرض خطر قرار گرفتند. بنابر همین گزارش 40 تالاب نیز در حدود 20-80% خشک شدند. دومین روز از عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی روز شنبه در جنوب اقیانوس هند آغاز شد. در حالی که به دلیل رو به پایان بودن عمر باتری‌های جعبه سیاه جستجوها شتاب بیشتری گرفته، امروز 2 کشتی استرالیایی و بریتانیایی در منطقه‌ای به وسعت 240 کیلومتر به ردیابی جعبه‌های سیاه در زیر آب پرداختند. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برگزار شد و به زودی شمارش آرا برای تعیین رئیس جمهوری این کشور شروع می شود. از حال و هوای رای گیری و میزان مشارکت برایتان خواهیم گفت. آمریکا به شرکت هواپیمای بوئینگ اجازه فروش قطعات این هواپیما را به ایران صادر کرده. زوایای مختلف این خبر را بررسی کردیم.
به نظر میرسه که این موضوع اهمیت مادی داره نه معنوی. تمام پروازهای ایرباس و تمام پروازهای بوئینگ تو ایران داره انجام میشه.
با اینکه دولت ایران گفته است که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به زودی شروع می‌کند، اما هنوز برای یافتن منابع مالی مورد نیاز با مشکل روبروست. در این باره هم گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شد و به پایان رسید. برای جزئیات بیشتر همکارم سحر لیوال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، روی خط تلفن با ماست. سحر سلام، امروز از میزان مشارکت و حال و هوای رای گیری در کابل برای ما بگو.
بله سلام بر شما هم. مشارکت مردم در انتخابات امروز تقریبا بی سابقه دانسته شده. حتی مردم از آغاز روز، یعنی قبل از ساعت 7 صبح، صف کشیده بودند و در قطارها منتظر باز شدن مراکز رایدهی بودند. حدود 200 قبل مراکز رایدهی به گونه رسمی مسدود شدند، اما طبق معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، افرادی که در این صفها به نوبت ایستاده باشند، زمینه و فرصت بر آنها مساعد خواهد شد تا آخرین نفر هم رای خود به صندوق بریزند. با وجود سردی هوا، بارش باران و خطر حمله مخالفان مسلح، افغان‌ها در مراکز رای‌دهی به صف‌های طولانی بسته بودند و تلاش کردند که رای بدهند تا رئیس جمهور آینده خود انتخاب بکنند. حتی به دلیل بسته بودن جاده‌های کابل برای ترافیک عادی، مردم شهر ناگزیر بودند تا با پای پیاده خود را به مراکز رای‌دهی برسانند و حضور مردان و زنان در این انتخابات چشمگیر و گسترده بوده و گفته میشه که در مقایسه با انتخابات های قبلی حضور مردم، میزان حضور مردم بی سابقه بوده.
سحر لطفا به ما بگو که قرار هستش که نتایج اولیه از چه ساعتی اعلام بشه؟
بله، نتایج اولیه قرار بود، شمارش آرا قرار بود از فردا، یعنی هفته هم حمل آغاز شد، ولی گفته میشه که در برخی مراکز رای‌دهی از شام امروز هم آغاز یافته. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات در 4 ثور و نتیجه نهایی در 24 ثور اعلان شود. نامزد ریاست جمهوری برای برنده شدن در انتخابات به آرای 50% جمع یک نیاز داره و در صورتی که انتخابات به دور دوم بره، دو نامزد پیشتاز در هفتم ماه جوزا در برابر هم رقابت خواهد کردند.
سحر لطفاً در 30 ثانیه برای ما بگو، با توجه به اینکه طالبان قبلش خیلی تهدید کرده بود که حمله میکنه و دچار اختلال میکنه این رای گیری رو، تدابیر امنیتی در حوزه های رای گیری به طور کل چطور بود؟
تدابیر امنیتی در کل کاملا خوب بود و به گونه جدی تدابیر گرفته شده بود و به صورت خاص کدام مسئله جدی امنیتی پیش نامد و در حال حاضر که من برای شما صحبت میکنم، مقام های امنیتی هم در یک نشست خبری حضور یافتند و اعلام کردند که انتخابات امروز در یک فضای کاملا امن برگزار شد و یک هماهنگی کامل میان نیروهای امنیتی وجود داشت و یکی از دلایل موفقیت از این نیروها خوانده شده.
با سپاس از سحر لیوال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل. اما در صورت برگزیده شدن هر یک از نامزدهای انتخابات افغانستان به ریاست جمهوری این کشور، موضوع روابط دولت آینده با همسایگانش به ویژه ایران و پاکستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اون هم در شرایطی که حتی سه نامزد پیش رو در نظرسنجی ها هم موضع‌گیری مشخصی رو در این باره بروز نکردند. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر محمد حسین جعفریان، کارشناس مسائل افغان و رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل را جویا شده.
در مورد دو تا از کاندیداها تقریبا میشه این تصور داشت که سیاست خارجیشون در قبال همسایگان به آقای کرزی نزدیکه، آقای زلمی رسول و جناب آقای اشرف غنی احمدزی. اما در مورد آقای دکتر عبدالله کمی تردید هست. آقای دکتر عبدالله در حوزه‌های مختلف، نه تنها سیاست خارجی، در بعضی از سیاست‌های اقتصادی، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، همین که برخلاف آقای کرزیشون اصرار داشته که امضا می‌کنه پیمان نامه امنیتی و مواردی از این دست، به نظر میرسه اگر غیر از این دو، اگر آقای دکتر عبدالله به قدرت برسه، احتمال ایجاد چالش هایی در روابط کابل با همسایگانش هست.
اما تا چه اندازه فکر میکنید که نوع سیاستی که هر کدوم از این نامزدها در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری در قبال کشورهای غربی میگیرن میتونه روی روابطشون با کشورهای همسایه تاثیر بذاره؟
آقای دکتر عبدالله تمایل داره روابطش با غرب تقویت کنه. اون میخواد این مشکلاتی رو که آقای کرزر در یک دو سال آخر دولتش ایجاد کرد اینها رو برطرف بکنه و از فرصت اصلاح روابط برای قدرتمند شدن دولت خودش در آغاز استفاده بکنه. آقای اشرف غنی احمدزی خب تحصیل کرده یه غرب هست و بعیده که بخواد مشکل جدی رو ایجاد بکنه. آقای زلمی رسول ممکن است در تداوم رفتارهایی که آقای کرزی داشت بعضی از این ناملایمات ما تو ادامه بده، اون هم نه به جهت این که شخصا به اون باور داره، شاید به جهت این که حمایت‌های راز آقای کرزی گرفته و مجموعه آقای کرزی خواهان این نوع سیاست باشد. اما پیشبینی کلی من اینه که بخشی از این چالش‌ها با قبل مربوط به انتخابات میشد و با انجام انتخابات اغلب اینها فروکش میکنه.
با توجه به نوع نگاهی که صدا و سیما داشته، حالا چه شبکه‌های برون مرزیش، چه شبکه‌های داخلیش و همچنین وزارت خارجه، فکر می‌کنید که خود جمهوری اسلامی ایران ترجیح میده که کدوم نامزد انتخاب بشه به سمت ریاست جمهوری؟
ببینید پیشبینی این سخته، چون همیشه معادلاتی هست که ما ازش خبر نداریم. اما اون چیزی که در ظاهر هست، من احساسم اینه که تهران آقای زلمی رسول رو ترجیح میده. دلیل من هم اینه که آقای کرزی در ارتباطش با کشورهای همسایه به ویژه تهران به نقطه خوبی رسیده بود و طبیعیه که تهران دلش نخواد که این تعادلی که ایجاد شده به چالش و دردسر ایجاد بشه. آقای زلمی رسول این وعده رو داده که ادامه دهنده سیاست‌های آقای کرزی خواهد بود و از این جهت میتونه این اطمینان خاطری برای تهران باشه. اما نامزد دیگر به ویژه آقای دکتر عبدالله معلوم نیست که سیاست خارجیشون با کشورهای همسایه بر چه مبنایی هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد حسین جعفریان، کارشناس مسائل افغان و رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌های بوئینگ، بزرگترین تولیدکننده هواپیما در جهان، و شرکت جنرال الکتریک که تولیدکننده موتور هواپیماست، اجازه داده قطعات مورد نیاز ایران را به این کشور صادر کنند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ریک کندی سخنگوی جنرال الکتریک اعلام کرده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست تعمیر 18 موتور هواپیماهایی که پیش از انقلاب سال 57 به ایران فروخته شده بودند را پذیرفته است. به گفته سخنگوی جنرال الکتریک، مقام‌های این شرکت در روزهای آینده در استانبول با مقام‌های ایرانیر و نمایندگان یک شرکت آلمانی دیدار و گفتگو می‌کنند. این شرکت آلمانی اجازه دارد تعمیرات این چنینی را در مراکز متعلق به جنرال الکتریک انجام دهد. سخنگوی شرکت بوئینگ نیز به رویترز گفته است این شرکت اجازه مشابهی دریافت کرده و قرار است با مقام‌های ایرانی تماس بگیرد. به گفته سخنگوی بوئینگ، مجوز تنها برای فروش قطعات مورد نیاز بوئینگ‌های قدیمی فروخته شده به ایران صادر شده است و نه برای فروش هواپیماهای جدید. علی اصغر اردکانیان، کارشناس حمل و نقل هوایی و فرودگاه‌سازی در تهران، درباره اهمیت صدور این مجوز به رادیو فردا می‌گوید:
بر اساس اطلاعاتی من دارم، به نظر میرسه که این موضوع اهمیت مادی داره نه معنوی، برای خاطر اینکه اون که مسلمه تمام پروازهای ایرباس و تمام پروازهای بوئینگ تو ایران داره انجام میشه و میشده به همون شرایطی که قبلا بوده و خیلی شرایطی بدی برای ایران بوده میشده. چرا؟ چ چون بالاخره این پارت ها این وسایل یدکی از طرق مختلف با هزینه های بسیار گزاف به دست ایران میرسیده. حالا که اینطور شده از نظر مادی خب خیلی کمک میکنه که بیده مستقیما خرید بشه و ارزانتر تمام میشه و سریعتر به دست استفاده کننده میرسه.
خبرگزاری رویترز به نقل از ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی می نویسد از سال 1990 میلادی بیش از 200 سانحه هوایی در ایران روی داده است که در جریان آن بیش از 2000 نفر جان باختند. از آقای اردکانیان پرسیدم اجازه صدور لوازم یدکی هواپیماهای بوئینگ چه تأثیری بر ایمنی پرواز هواپیماها در ایران می تواند داشته باشد.
پروازی که صدمه دیده پروازی هواپیمایی که لوازم یدکیش مشکل داشته نبوده، مثلا با پروازی روسی بوده بیشتر، اونا که لوازم یدکیش که تحریم نبوده که. ما لوازم یدکی هواپیمایی بوئینگمون بیشتر مشکل داشته یا ایرباس تا اندازه‌ای، ولی همه اینا داره پرواز میکنه. بنابراین اون چه مسلمه این لوازم یدکی به شکلی تهیه میشده، حالا یا در خود ایران تهیه میکنن یا از خارج با قیمتای بعد از 3 تا 4 تا عبور کردن به ایران میرسیده، و این برای دولت ایران و برای مردم ایران خیلی گزاف بوده و خیلی هزینه بر.
رویترز به نقل از تحلیلگران مینویسد اجازه صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران میتواند راه را برای فروش هواپیما به ایران هموار کند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام بلندپایه ایران مینویسد ایران در حال حاضر نیاز به 250 تا 400 هواپیمای نو دارد. اجازه صدور لوازم یدکی هواپیما به ایران به نوشته رویترز در چارچوب توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 صادر شده است. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در آذر ماه گذشته به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست پیدا کردند که بر اساس آن ایران غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% را تعلیق می‌کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای خود را می‌دهد. در مقابل غرب تعهد کرده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به تدریج لغو کند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پس از انتشار اخبار زد و نقیز درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی ربوده شده، علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان میگوید که مرزبانان اکنون در اختیار گروه‌های خودی هستند، اما برای بازگشت به ایران به دنبال راه امن هستند. این در حالی است که سخنگوی گروه جیش العدل نیز گفته که 4 مرزبان ایرانی را رها کردند. بیشتر بشنوید از آبتین صدر.
پس از انتشار خبرهای گوناگون درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی، استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه گفت که مرزبانان در اختیار گروه‌های خودی هستند اما هنوز وارد خاک ایران نشدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی وسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، توضیح بیشتری درباره به گفته خود گروه‌های خودی نداده است. روز جمعه گذشته پس از آنکه منابع خبری مرتبط با گروه جیش العدل از آزادی مرزبانان ایرانی و تحویل آنان به رابط جمهوری اسلامی خبر دادند، چند مقام حکومتی در ایران این خبر را تایید کردند. علی وسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، گفته که آزادی مرزبانان از نظر ما زمانی است که آنان به خاک جمهوری اسلامی ایران وارد شوند. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین خبر کشته شدن جمشید دانایی فر، گروهبان روبوده شده ایرانی را تایید کرده، اما در این حال گفته که قطعاً تحویل پیکر جمشید دانایی فر این موضوع را بیشتر تایید می کند. این سخنان استاندار سیستان و بلوچستان در حالی بیان می شود که سخنگوی گروه جیش العدل بار دیگر از آزادی مرزبانان ایرانی و تحویل آنان به ایران در منطقه مرزی افغانستان و ایران نزدیک شهر زابل خبر داده است. عبدالرؤوف ریگی روز جمعه 15 فروردین در گفتگو با وبسایت خبری العربیه گفته که جسد جمشید دانایی فر در اختیار جیش العدل باقی خواهد ماند و این گروه تنها در صورت تحویل گرفتن اجساد کشته شدگان خود پیکر سرباز روبوده شده را تحویل می‌دهند. سخنگوی جیش العدل با تاکید بر اینکه آزادی این سربازان تنها بنابر تقاضا و مطالبه علمای اهل سنت و مردم ایران بوده، مدعی شده که دولت جمهوری اسلامی پیغام داده بوده که اگر بقیه مرزبانان نیز کشته شوند، به درخواست این گروه برای آزادی زندانیان بلوچ پاسخ مثبت نمی‌دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در بهمن ماه 1392 از فعالیت این گروه در پاکستان و انتقال گروگان‌ها به خاک این کشور خبر می‌دادند. با این حال دولت پاکستان همواره این ادعا را رد می‌کرد و تأکید می‌کرد که آنان در خاک پاکستان نیستند. گروه مسلح جیش العدل روز 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان ایران ربود و 3 فروردین سال جاری اعلام کرد که یکی از آنان به نام گروه بانیکم جمشید دانایی‌فر به دار آویخته شده است. جیش العدل خود را مدافع حقوق اهل سنت و مخالف سرکوب بلوچ‌های ایران معرفی می‌کند و می‌گوید که با مردم ایران دشمنی ندارد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی این گروه را مرتبط با القاعده و تروریست می‌نامند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس هیئت کارشناسی ایران مذاکرات 3 روزه کارشناسی با 6 قدرت بزرگ دنیا را در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامع توصیف کرده. این مذاکرات روز شنبه به پایان رسید. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفته ایران و 5+1 از اواسط اردیبهشت ماه مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع می‌کنند. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
مذاکرات 3 روزه کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز شنبه به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت کارشناسی ایران در این باره گفت طرفین در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامع درباره موضوعات فنی مختلف و مهمی با یکدیگر مذاکره کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، ایران و گروه 5+1 در دومین دوره از مذاکرات کارشناسی درباره غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای و همچنین لغو تحریم‌ها گفتگو کردند. در همین حال، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگاران گفته ایران و گروه 5+1 از اواسط اردیبهشت ماه مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع می‌کند. اسوسییتد پرس سخنان این مقام آمریکایی را خوشبینانه توصیف کرده، اما علی واعظ تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران به رادیو فردا میگوید سخنان او در واقع خوشبینانه نبوده است.
من فکر میکنم برداشتی که رسانه ها از صحبت این مقام آمریکایی کردن خوشبینانه هست، برای اینکه منظور ایشون بیشتر این بود که مذاکرات الان در مرحله است که طرفین در مورد موارد مورد اختلاف به بحث پردازند، در مورد جزئیات تکنیکی این مسائل با هم دیگه تبادل نظر میکنن و اگر به مرحله‌ای برسن که بتونن این اختلافات رو به حداقل کاهش بدن، شاید از ماه می بتونن شروع کنن به نگارش یک توافق نهایی. این معنیش نبود که این اتفاق حتما خواهد افتاد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگاران گفته که مذاکرات جاری ایران و 6 قدرت بزرگ دنیا در حال پیشرفت است. از علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران می‌پرسم منظور از پیشرفت در مذاکرات چیست؟
به این معنا هست که به عنوان مثال طرف ایرانی یک سری راهکارهایی برای کاهش ریسک این که راکتور عراق بشه ازش استفاده تسلیحاتی کرد ارائه میده و از اون طرف طرف غربی هم یک سری راهکارهایی رو ارائه میده و نقاطی که داره همپوشانی هستن مشخص خواهد شد. بنابراین این به خودی خود یک جور پیشرفت حساب میشه، ولی اینکه آیا در مورد راه حل نهایی برای راکتور عراق یا موارد دیگه توافقی صورت گرفته در این مرحله، نه هنوز، ولی شکی درش نیست که طرفین موفق شدن مواضع همدیگر رو بهتر درک کنن و نقاطی که امکان توافق درش هست رو شناسایی کنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود ایران تاکنون به تعهدات خود در توافق اولیه پایبند بوده. زمان توافق اولیه هسته‌ای بین ایران و 5+1 خرداد ماه به پایان میرسد. دوره تازه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه 5+1 از 18 تا 20 فروردین ماه در وین برگزار خواهد شد. دولت اعلام کرده است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را از اردیبهشت ماه اجرا می‌کند. اما محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که کسب درآمد از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی برای تأمین منابع لازم برای اجرای قانون با مشکلات جدی روبروست و دولت هنوز نمی‌داند از چه راهی و چگونه منابع مورد نیاز را می‌تواند تأمین کند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به نوشته خبرگزاری فارس، به رغم اینکه دولت میزان افزایش قیمت شماری از حامل‌های انرژی در سال 93 را اعلام کرده است، اما با توجه به شیب این افزایش قیمت به نظر می‌رسد که دولت نتواند منابع لازم پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تأمین کند. بر اساس تبصره الحاقی به قانون بودجه 93، دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48,000 میلیارد تومان درآمد کسب کند. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اما دولت اگر بخواهد این مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه را تأمین کند، باید قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 80% افزایش دهد. دولت تا به حال در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت شماری از حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع را اعلام کرده است که مجموع درآمدهای محاسبه شده دولت از محل این حامل‌ها تنها کمی بیش از 4000 میلیارد تومان خواهد بود. فارس به نقل از منابع داخل دولت می‌نویسد که قیمت بنزین در دولت تقریبا نهایی شده و در سال 93 قیمت بنزین سهمیه‌ای تا 700 و قیمت بنزین آزاد تا 1200 تومان برای هر لیتر تعیین خواهد شد. بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، مجموع درآمدهای قابل کسب از محل افزایش بهای 6 حامل‌های انرژی به حدود 20000 میلیارد تومان خواهد رسید که از مبلغ 48000 میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بسیار فاصله دارد. بنابراین دولت یا باید شمار یارانه بگیران را کاهش دهد و یا بهای حامل‌های انرژی را چند برابر کند. خبرگزاری تسنیم روز شنبه نوشت بعد از تکمیل فرم‌های خود اظهاری و آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه، رسماً تغییراتی در گروه هدف یارانه بگیر و در جامعه شکل خواهد گرفت که موجب محدود شدن یارانه پرداختی از سوی دولت به خانوارها خواهد شد. بنابراین دولت آخرین یارانه نقدی 45500 تومانی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که تقریبا شامل تمام جامعه می شود را در موعد مقرر و مانند ماه‌های قبل پرداخت می کند.
نوبت می رسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارم فریبرز غریب، با هم گوش می کنیم.
هفته 29 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فردا یک شنبه با برگزاری 8 بازی به طور همزمان در شهرهای مختلف پیگیری می شود. بازی هایی که ممکن است در آن چهره تیم قهرمان و تیم های سقوط کننده به دست اول مشخص شوند. در مهمترین نبرد فردا در ورزشگاه قدیر شهر اهواز، فولاد خوزستان میزبان استقلال است. فولادی‌ها اگر 3 امتیاز این بازی را بگیرند و پرسپولیس و نفت تهران هم برابر حریفانشان پیروز نشوند، فولاد خوزستان یک هفته مانده به پایان مسابقات جام قهرمانی را بالای سر می‌برد. آبی‌های تهرانی هم می‌دانند که اگر این بازی را به حریف جنوبی ببازند، هم از قهرمانی لیگ و هم از آسیایی شدن دور خواهند شد. پرسپولیس تیم دوم جدول فردا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان راه آهن است. شاگردان علی دایی برای رسیدن به قهرمانی باید این دیدار را ببرند و منتظر ناکامی فولاد و نفت تهران باشند. نفت تهران تیم سوم جدول فردا میزبانی از گسترش فولاد تبریز را بر عهده دارد. نفتی ها در صورت پیروزی در این بازی هم در کورس تیم های بالای جدولی میمانند و هم شانس خود را به عنوان یکی از تیم های آسیایی فصل بعد افزایش خواهند داد. سپاهان اصفهان تیم پنجم جدول که قهرمانیش به یک معجزه فوتبالی نیاز دارد، در انزلی به میهمانی قوی سپید می رود. تا تراکتورسازی تبریز که با قهرمانی در جام حذفی انگیزه اش را برای لیگ برتر از دست داد و الان در رتبه هفتم جدول ایستاده، فردا از استقلال خوزستان میزبانی می‌کند. اما در یک فینال بین دو تیم قهر جدولی که نبردی برای ماندن و سقوط نکردن است، ذوب‌آهن در اصفهان داماش گیلان را پیش رو دارد. ذوب 23 امتیازی است و در رتبه 15 هم و داماش با 25 امتیاز در ردیف 13 هم. فردا همچنین سایپای البرز با فجر شیراز و تیم ته جدولی مس کرمان با سبای قم دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم میزه گرد هفتگی رو خواهید شنید درباره انتخابات افغانستان. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. با پایان زمان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حوزه‌های انتخاباتی بسته شده و در حال حاضر فقط کسانی که در این مراکز حضور دارند می‌توانند رأی بدهند. بنابر گزارش‌های اولیه، استقبال شهروندان افغان از این انتخابات گسترده بوده و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز آن را چشمگیر خوانده است. در این حال گزارش‌هایی از وقوع مواردی از خشونت‌های پراکنده در افغانستان منتشر شده، اما مقام‌های افغان تا کنون فقط کشته شدن یک تن را تایید کردند. در حالی که خبرهای مربوط به آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی همچنان زد و نقیز است، گروه جیش العدل میگوید هنوز زمان و مکان تحویل گروگان‌ها مشخص نشده و استاندار سیستان و بلوچستان نیز گفت مرزبانان در اختیار گروه‌های خودی هستند اما هنوز وارد خاک ایران نشدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی وسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه گفت مرزبانان منتظر انتخاب مسیر امن برای بازگشت به ایران هستند. همزمان استاندار سیستان و بلوچستان خبر مرگ جمشید دانایی‌فر گروهبان روبوده شده را تایید کرده، اما در این حال گفته است که تحویل پیکر او این موضوع را بیشتر تایید می‌کند. پنج مرزبان ایرانی 17 بهمن سال گذشته در مناطق مرزی ایران و پاکستان روبوده شدند. گروه جیش العدل که مسئولیت این کار را بر عهده گرفته بود، روز 3 فروردین اعلام کرد یکی از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. دور دیگری از گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز پنجشنبه در وین جریان داشت، بعد از ظهر روز شنبه پایان یافت. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل وزارت امور خارجه ایران که ریاست هیئت ایرانی را در این مذاکرات بر عهده داشت، در گفتگو با رسانه‌ها این دور از مذاکرات را مفید خواند. آقای بعیدی نژاد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت دیدگاه‌های کارشناسی به درک بهتر طرفین از مواضع یکدیگر کمک کرد و نتایج جلسات در اختیار محمد جواد ظریف و کتیر نشتون قرار خواهد گرفت. رئیس هیئت کارشناسان ایرانی همچنین به واحد مرکزی خبر گفت در طول مذاکرات 3 در وین ایده‌های نسبتاً خوبی شکل گرفت که نیاز است از لحاظ فنی بیشتر روی آن کار شود. توافق 6 ایران و غرب موسوم به برنامه اقدام مشترک در ماه ژوئن پایان می‌یابد و به گفته یک مقام ارشد آمریکایی مذاکرات برای تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای از ماه می اواسط اردیبهشت آغاز خواهد شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داد که محاکمه مأمور پلیس فتا که به قتل شبه عمد ستار بهشتی و بلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران متهم شده است، روز سه‌شنبه در دادگاه کارکنان دولت برگزار خواهد شد. ستار بهشتی 9 آبان سال گذشته توسط پلیس فتا دستگیر شد و 3 بعد اعلام شد که وی در بازداشت درگذشته است. با شکایت خانواده ستار بهشتی پرونده‌ای با اتهام قتل عمد تشکیل شد، اما پس از کش و قوس‌های فراوان در این پرونده سرانجام دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی گفته است دادگاه خواستار حضور موکلانش در جلسه دادرسی شده است، اما آنها قتل شبه عمد را قبول ندارند و در دادگاه شرکت نخواهند کرد. و خبرگزاری ایرنا گزارش داد که پرونده یکی از مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد که از او با علائم اختصاری میمره یاد شده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. ایرنا اشاره‌ای به هویت و موارد اتهامی مقام نکرد، اما در سال‌های اخیر نام محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در تحقیقات مربوط به چند پرونده فساد مالی از جمله پرونده اختلاس در بیمه ایران چند بار مطرح شده است. پیش از این غلام حسین محسنی ایجهی سخنگوی قوه قضاییه و محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست برای آقای رحیمی را تایید کرده بودند. محمد رضا رحیمی پیش از این در واکنش به این خبرها گفته بود اگر بخواهد در این مقوله وارد شود کلی ماجرا درست می‌شود، اما بالاخره باید زمانی به این مقوله ورود کند.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارم امیر مصدق کاتوزیان این بار روز شنبه و ریاست جمهوری افغانستان رو برای شما انتخاب کرده.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شهروندان افغانستان از بامداد شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان 8 نامزد یکی را به ریاست جمهوری برگزینند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که به موجب قانون اساسی این کشور نمیتواند برای بار سوم به ریاست جمهوری انتخاب شود، پس از انداختن رأی خود به صندوقی در کابل از حدود 12 میلیون واجد شرایط رأی در این انتخابات خواست که به رغم بارش باران و هوای خنک در انتخابات شرکت کنند. این انتخابات نخستین انتقال قدرت از راه رأی‌گیری و به صورت دموکراتیک از رهبری به رهبری دیگر در طول تاریخ افغانستان به شمار می‌رود. بر اساس نظرسنجی‌ها در میان 8 نامزد انتخاباتی، اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه یا اقتصاد در کنار عبدالله عبدالله و زلمی رسول وزیران سابق امور خارجه بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارند. شهروندان افغان در این انتخابات همچنین به نامزدهای شوراهای ولایتی رأی خواهند داد. حدود 200,000 افغان ناظر بر انتخابات این دوره هستند تا از سلامت انتخابات اطمینان کسب کنند. درباره انتخابات روز شنبه افغانستان با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در کابل به گفتگو نشسته ایم. با فرهمند علیپور روزنامه‌نگار ایرانی که برای پوشش خبری این انتخابات به افغانستان سفر کرده و با 2 آگاه و کارشناس سیاسی افغان نصرت الله اقبال و حبیب حکیمی. آقای علیپور، مشاهدات شما درباره وضعیت امنیتی در ساعات آغازین روز انتخابات افغانستان و روزهای پیش از اون چی بوده تا حالا؟
خب در روزهای قبل تدابیر امنیتی در شهر کابل بسیار افزایش پیدا کرده. تقریبا بر سر هر کوچه و خیابان‌ها ایستگاه‌های نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی برقرار شده و به تجسس خودروها و افراد می‌پردازن. برای همین تعداد ترددها و رفت آمدها در شهر به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده. این رو باید اضافه کنم که تقریبا 15 ماهه که نیروهای نظامی افغانستان دارن برای برقراری و تأمین امنیت در روز انتخابات آمادگی کسب میکنن، دارن تلاش میکنن و خب این چند روزه دیگه اوج این تلاش ها تقریبا از زمان برگزاری اجلاس جهانی نوروز در کابل این تدابیر به وضع فوق‌العاده رسید و تا همین الان که داریم صحبت میکنیم ادامه داره. امروز به رغم بارندگی شدید در شهر کابل ولی باز هم شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی هستیم که هم دور گشتنی میکنن در شهر، همین که ایستگاه های ثابت دارن و به کار و در تلاش برای امنیت هستن. ولی خب من تقریبا قبل از اینکه مصاحبهمون شروع بشه خبردار شدم که در یکی از حوزه های رایگیری در شهر سمنگان یک بمب منفجر شده. از تعداد تلفاتش خبردار نشدم ولی احتمالاً جاهای ناامنی های صورت گرفته.
آقای نصرت الله اقبال، حالا رقابت میان اشرف غنی وزیر سابق مالیه یا اقتصاد افغانستان، زلمی رسول و عبدالله عبدالله وزیران سابق خارجه این کشور چگونه است؟ بر اساس نظرسنجی ها آیا دوشادوش هم هستن این سه نامزد اصلی یا به فاصله زیادی از همدیگه جای گرفتن؟
صفبندی ها در افغانستان بیشتر با نگاه قومی دیده میشه و همین ساختاری که در ایجاد تیم های انتخاباتی هم در نظر گرفته شده این ویژگی را دارند و این سه نامزد که شما نام بردین در واقع رقبای شدیدی هستند که یکی از این سه تا برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهند بود. اما با توجه به اینکه آقای دکتر عبدالله در دور گذشته هم نامزد ریاست جمهوری و تنها رقیب آقای کرزی بودند، در این دور هم در مبارزات انتخاباتیشان موقعیت برتر داشتند و در عین حال آقای دکتر زلمه رسول هم به عنوان یک شخصیت معتدل که یک تیم معتدل را در نظر گرفتن و ایجاد کردن در رقابت همچنان دوش و دوش دکتر عبدالله پیش میرن و آقای اشرف غنی هم با توجه به انتقاداتی که در مورد شخصیت خودشان و معاونینشان وجود دارد در رده سوم در رقابت ها با هم مبارزه میکنن. اما امروز دیده میشه که در مناطقی که بالاخره اونجا زادگاه و یا محل مبارزات دکتر عبدالله بوده، شمال افغانستان، احتمال میره که آقای عبدالله رای بیشتر را کسب کنن، اما برخلاف در ولایت‌های دیگر بیشتر سهم آقای اشرف غنی و بیشتر از آقای اشرف غنی سهم دکتر زلمه رسول دانسته میشه که مبارزاتشان در روزهای انتخاباتی هم ثابت کرد که بیشتر برخوردهای قومی است و نتیجه آرا تعیین میکنه که کدامشان بیشترین رأی خود گرفتند.
آقای اقبال، تا چه حد این نظرسنجی هایی که اونجا میشه علمیه و قابل استناد و اتکاست؟
در افغانستان بیشترین رسانه‌هایی که مجوزشان به نام رسانه آزاد هست، اما اونا بدون شک از طریق بعضی جریان های سیاسی داخلی و خارجی تمویل میشن که در روزهای مبارزات انتخاباتی مشخصا به نفع بعضی از نامزدها کمپاین میکردند و تبلیغات اونا را میکردند. رسانه های دیگری هم که حالا به نام رسانه های آزاد دانسته میشن بیشتر در موارد دیده شدند که به نفع بعضی از نامزدها اونا تبلیغ کردند و دیدشان میده که بیشتر آمارهایی که تا حال منتشر شده که فلان نامزد در مقام اول قرار دارد و نامزد دیگر در مقام دوم یا سوم، اینا خیلی معیاری نیست و بیشتر از اون میشه که گفت که این نتایج بیشتر بر اساس اونمو ارتباطات و رابطه های سیاسی و تجارتی که بین نامزدها و رسانه ها و نهادهایی که تا حال را آمارگیری کردن صورت گرفته و نمیتونه یک نتیجه نهایی را به دست شهروندان افغانستان بده که چه کسی برنده انتخابات است.
ممنون آقای اقبال. آقای حکیمی، طالبان انتخابات رو نمایش نام دادن مثل انتخابات دو دوره قبلی. معلوم هست حامیان طالبان چند درصد از 12 میلیون رای دهنده افغان هستن؟
طالبان به عنوان یک گروه شورشی در افغانستان البته از نفوذ زیادی در میان مردم افغانستان برخوردار نیستن و با ویژه در میان اقوام دیگری افغانستان بغیر از قوم پشتون در افغانستان. ولی انتخابات امروز نشان داد که توده گسترده مردم و توده وسیع مردم در این انتخابات شرکت کردند و به جریان افراد و به جریان طالبانی و بنیادگرایی در افغانستان نگفتن. حتی در مناطقی که تصور میشد که در اونجا مشارکت مردم در انتخابات در سطح گسترده نباشه، در اونجا هم مشارکت مردم در انتخابات بسیار گسترده بوده و این نشان میده که بخش وسیع از جامعه افغانستان مخالف بنیادگرایی هستند، مخالف دیدگاه های طالبان در رابطه با قدرت و سیاست در افغانستان هستند و مخالف ایدئولوژی طالبان هستند. در این زمان سیاست های طالبان در سالهای گذشته در افغانستان سیاست های خونبار بوده و مردم افغانستان رنج های زیادی از این گروه کشیدن. بنابراین مردم افغانستان میخواهند که از طریق مسالمت آمیز به این جریان نه بگویند و این شرکت در انتخابات نشان میده که دیگر طالبان اون نفوذ سنتی را که در افغانستان قبلا داشتن و در دهه 90 داشتن دیگر اون نفوذ را ندارن. به هر حال مناطقی در افغانستان وجود دارد که بسترهای رشد طالبانی در آن مساعدتر از مناطق دیگری است. در مجموع اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان با طالبان نیستند و پشتیبان ایدئولوژی و حرکت ها و موازی طالبان در افغانستان نیستند، ولی به دلایل داخلی و به دلایل خارجی تا هنوز طالبان تانستن در افغانستان زمینه و بستر حضور داشته باشند. امیدوار هستم که با نهادی نشدن دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان و رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی و مشارکت گسترده‌شان مثل امروز در آینده در انتخابات‌های افغانستان زمینه‌های رشد طالبان و بسترهای ظهور طالبان را هرچی بیشتر محدود بسازیم.
آقای حکیمی، شماری از آگاهان و تحلیلگران پیش از آغاز انتخابات بر این نظر بودند که هیچ یک از سه رقیب اصلی بیش از نیمی از آرا 50% آرا رو کسب نخواهد کرد و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. خیلی خلاصه، آیا پیش‌بینی‌ها در روز انتخابات هم همینطور بوده؟
تا هنوز چنین تصوری وجود داره، ولی اکثریت تحلیلگران و کارشناسان داخلی و خارجی به این باور هستند که بسیار دشوار خواهد بود که در دور اول یکی از نامزدهای مطرح در این انتخابات پیروز بشه و به احتمال قوی انتخابات به دور دوم کشیده میشه. دو نفر از این سه کاندیدای مطرح، آقای دکتر عبدالله، آقای زلمه رسول و آقای اشرف غنی احمدزی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای علیپور، در انتخابات دوره دوم که حامد کرزی برای بار دوم به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شد، شکایاتی درباره تخلف و حتی تقلب بر سر زبان ها بود. این بار هم پیش از انتخابات ابراز نگرانی هایی شد، ولی طبق گزارش ها 200,000 ناظر انتخاباتی افغان مراقب صندوق ها هستند. مشاهدات شما درباره کیفیت سلامت انتخاباتی چه بوده؟
خب مشکل از اینجا برقرار میشه که در مناطق گسترده از افغانستان اصلا نیروهای نظامی یا نیروهای همین نظارتی نمیتونن حضور داشته باشن، خصوصا در مناطق جنوب کشور و مناطق دور از دسترس. و اینکه که مطرح‌ترین نامزدهای این دور از انتخابات، یعنی آقای دکتر عبدالله، مهمترین شعاری که در این دور از انتخابات داده اینه که تنها رقیب من تقلب هست. و بیشتر صحبت‌هایی که در چه بازار شنیده میشه، در رسانه‌ها شنیده میشه، حول محور تقلب هست. یعنی نه فقط هواداران آقای دکتر عبدالله که در این موضوع بسیار حساس هستن، که بقیه کاندیدا هم در این مورد صحبت میکنن، رسانه‌ها بسیار زیاد در این مورد صحبت میکنن. نگرانی از مناطقی است که دولت دسترسی کافی نداره، نگرانی از اینه که احتمال داره تیم آقای کرزی و رئیس جمهور کرزی به نفع کاندید خاصی وارد عمل بشه، نگرانی ها و خبرهایی وجود داره که میلیون ها برگه رای دهی بیشتر از جمعیت خود رای دهندگان افغانستان چاپ شده، منتشر شده و آماده روزی هست. همزمان خیلی جهات داریم خبر میشنه تو همین چند ساعت که میزان برگه های آرا کم شده و به اندازه کافی نبوده در برخی مراکز رای دهی. این مجموعه باعث شده که خب بالاخره یک ابهامات بسیار زیاد و نگرانی های وجود داشته باشه. آقای دکتر عبدالله یک کنفرانس خبری برگزار کردن و اونجا به صراحت ایشون گفتن که اگر در این دور از انتخابات تقلب صورت بگیره، افغانستان با یک بحران جدی مواجه میشه. همین احساس رو در گفتگو با بقیه صاحب نظران و تحلیلگران افغانستان داشتم که اگر در این دور تقلبی سازماندهی شده، تقلبی مؤثر صورت بگیره، شاید تا ماها دور دوم انتخابات رو شاهد نباشیم در افغانستان.
آقای حکیمی، چون این نگرانی هایی تا چه حد محل اعراب داره؟
نگرانی هایی که آقای علیپور ذکر کردن بدون شک وجود داره. از نظر من شخصا وقتی چنین شعاری از طرف یکی از نامزدان مطرح از دهن اونا بیرون میشه، خودش به معنای ایست که در صورتی که اونا برنده انتخابات نباشن، در واقع تقلب صورت گرفته و اگر شخص اونها برنده انتخابات باشن، تقلب صورت نگرفته. و اصلی ترین نگرانی است که آیا نتیجه انتخابات یک حکومت مشروع و قانونی و مردم سالار است که به میان میاد، یا ای که جنگ و بحران داخلی در افغانستان. و بیشتر نگرانی مردم افغانستان هم همین است.
بسیار خوب. آقای حکیمی، نظر شما در این باره خیلی کوتاه چیه؟
من فکر میکنم که چنین نگرانی وجود داره، ولی با توجه به مدیریتی که توسط نیادهای مسئول در این انتخابات شده و نظارتی که بر این انتخابات وجود داره و برخی از اشتباهات و کاستی‌هایی که در انتخابات‌های گذشته وجود داشت برطرف شده، فکر می‌کنم که میزان تقلب در این انتخابات کم است. اگر تقلب هم صورت بگیره، به اندازه‌ای نخواهد بود که روی نتایج انتخابات تاثیرگذار باشه. از طرف دیگر این نگرانی مردم افغانستان و احزاب سیاسی و جامعه بین‌المللی در مجموع باعث میشه که میزان تقلب در این انتخابات کم باشه و احزاب سیاسی و جهت‌های دخیل در این انتخابات با تقلب روی نیارن، به خاطر که بدون تردید هر نوع تقلبی در این انتخابات که روی نتیجه این انتخابات تأثیر گذار باشه و نتایج انتخابات به نفع یکی از نامزدها رقم بزنه، افغانستان به طرف بحران جدیدی خواهد برد و این بحران برای افغانستان قابل تحمل نخواهد بود، نه از نظر داخلی قابل تحمل خواهد بود و نه از منظر بین المللی.
آقای علیپور، مشاهدات شما در این 19 روزی که در افغانستان به سر بردید درباره میزان آزادی بیان و به ویژه آزادی انتقاد چی بوده پیشاپیش انتخابات افغانستان؟
در افغانستان حدود 55 کانال خصوصی فعالیت دارن و تقریبا دولت فقط یک کانال تلویزیونی داره. آزادیه که خب من به عنوان خبرنگار ایرانی اینجا مشاهده کردم بسیار برای من عجیب بود، چون من خب قبل از اینکه وارد افغانستان بشم دنبال می‌کردم، خبردار بودم که خب جا رسانه‌ها آزادانه فعالیت می‌کنن و در یک فضای آزاد سیاسی آزادی بیان تنفس می‌کنن، ولی خب وقتی که حضورا اینجا اومدم و مشاهده کردم و لمس کردم متوجه شدم که اینجا از یک آزادی سیاسی بسیار مناسب برخوردار هست، هرچند که خب نبود زیرساخت ها باعث شده که این آزادی سیاسی نتونه اونطور که باید شاید خودش رو نشون بده، یا برخی از درگیری ها و خب بالاخره افغانستان کشوری جنگ زده هست، این آزادی سیاسی نتونسته به اون اندازه که هست خودش رو نشون بده، ولی در مقایسه با مثلا کشور ایران یک آزادی سیاسی فوق‌العاده است و اینکه تلویزیون ها حمایت کردند، از روز اول کارزار انتخاباتی رو شروع کردند، در تشویق و ترغیب مردم و شناساندن کانده ها واقعا کار کردند و خب ده ها برابر اون چیزی که ما در رسانه اطلاعاتی ما ایران شاهد هستیم در مورد انتخابات صحبت کردند و نظرات مردم رو منعکس کردند. همین امروز هم هنوز همه این تلویزیون ها خب اجازه تبلیغ ندارن برای هیچ کدوم از کانده ها، ولی دائم دارن تشویق میکنن مردم رو که هرچی بیشتر پای صندوق های رای بدن. من هم امروز دو سه تا از حوزه های رای گیری رفتم و مشاهده کردم که آمار شرکت کننده ها بسیار بالا بود، صف های بسیار طولانی بود، علاوه اینکه امروز از کابل هوا بارندگی و خب وقتی بارندگی در کابل میشه مشکلات بسیار زیادی پدید میاد به خاطر نامناسب بودن برخی از خیابون ها و کوچه ها، ولی با وجود این شرکت کننده ها بسیار بالا بود. اون چیزی که تعجب من رو واداشت حضور گسترده زنان بود، یعنی زنان واقعا حضور گسترده داشتن، بسیار زیاد بودن، بسیار به وضوح میشد دید که صف های زنان شلوغ‌تر پر ازدحام‌تر از صف های مردها است و خب اینها یک بارقه های بسیار پررنگ از امید هستن که خب اینجا میشه دید هم آزادی سیاسی هم مشارکت.
آقای اقبال، ویژگی انتخابات شوراها در این دوره چیه؟
یکی از عواملی که بیشتر مردم تشویق میشن که برن به پای صندوق های رای و پیش از او کارت رای دهی بگیرن همین نامزدان شورای ولایتی هستند که اونا بیشتر در کارشان متمرکز است در محلات خاص و در محدوده یک ولایت و اونا بیشتر در تماس هستند با مردم، از نزدیکتر در تماس هستند و بدون شک حضور اونها هم تاثیرگذاری زیاد دارد برای تشویق مردم به خاطر اشتراک در انتخابات. اما بیشتر حکومت و سیاستمداران به این مسئله ارزش ندادند، چون شورای استانها در افغانستان در قانون اخیراً که پاس شد از طریق پارلمان تصویب شد و رئیس جمهور را توشیح کرد، صلاحیت قانونی اونها بسیار کم شده و در واقع یک حضور سمبولیک در حکومت محلی ولایت ها می داشته باشند، اما باز هم سهم اونها برای تشویق مردم و جدی ساختن رقابت بسیار مهم و ارزنده بود.
آقای حکیمی، در این دوره آیا بر شمار نامزدهای زن به ویژه در انتخابات ولایتی افزوده شده یا نه؟
البته حضور زنان در انتخابات های گذشته هم حضور خوبی بود، ولی در این انتخابات پررنگتر است. ما چند تا معاون نامزد ریاست جمهوری داریم در افغانستان از طبقه زنان و در شوراهای ولایتی هم ما میبینیم حضورشان به عنوان نامزدان شوراهای ولایتی حضور خوبی هست، ولی در نهایت در مقایسه با سالهای گذشته در افغانستان و قبل از نظام طالبان و در اثنای نظام طالبان حضور زنان در افغانستان، البته در نظام طالبان زنان هیچ نوع حضوری در عرصه اجتماع و سیاست و اقتصاد و امثال اینها نداشتند. حال اگر ما قرار باشه که وضعیت زنان افغانستان را با 15 سال قبل 20 سال قبل مقایسه بکنیم، بدون شک در این زمینه دستاوردهای خوبی وجود داشته، ولی به تلاش‌های زیادی نیازمند است.
آقای اقبال، نگاه به سیاست خارجی چگونه است در این انتخابات؟ تا چه حد مهمه در ارتباط با جهان و به خصوص کشورهای همسایه؟
اینطور مردم فکر میکنن که حضور کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در افغانستان تاثیرگذار است و باید اونها یکی از نامزدان را انتخاب بکنن که رابط بهتری با کشورهای غربی داشته باشد، چون در افغانستان زیربنای اقتصادی تا حال ساخته نشده و اقتصاد افغانستان اقتصاد با یک درصدی نزدیک به سقف وابسته به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده است. بیشتر مردم یکی از باورهایشان برای انتخاب یک نامزدی است که باید به یک نامزد مورد حمایت یا دست کم نامزدی که رابطه خوبی با کشورهای غربی داشته باشد و با وجودی که شما میدانید استاد سیاف یکی از چهره‌هایی است که در سالهای جهاد و مقاومت علیه طالبان در افغانستان مبارزه کردند، اما و دلیلی که بیشتر گفته میشه اونها یک شخصیت رادیکال هستند و به او دلیل حمایت کشورهای غربی را ندارند و یکی از دلایلی که اونها نمیتونند بیشترین رأی مردم افغانستان را بگیرند همین مورد هست که ظاهرا رابطه خوبی با کشورهای غربی ندارند. اما بعضی از نامزدهای دیگری که از جمله آقای دکتر عبدالله که گفته میشه رأی خوب مردمی داره و اما نمیتونه رئیس جمهور افغانستان شوه، ای است که حمایت یکی از کشورهای همسایه را دارند و در کمپاین های انتخاباتیشان یعنی سهم کمک اقتصادی و کشورها بیشتر است و این نزد مردم خیلی یک مسئله مهم است و در قسمت انتخاب نامزدان در نظر گرفته میشه.
آقای حکیمی شما میشه به همین سوال جواب بدین؟
بله، دست کم قشر آگاه و تحصیل کرده افغانستان و روشنفکر افغانستان توقع دارند که حکومت آینده بتواند یک توازنی در سیاست خارجی خود ایجاد بکند، چون افغانستان منطقه بحرانزا و منطقه پرتنش بین کشورهای خارجی و کشورهای منطقه بوده. یکی از عوامل تنش در افغانستان همین تضاد منافع کشورهای منطقه و تضاد منافع کشورهای غربی در افغانستان بوده. آنچه که در آینده مهم است ایجاد یک سیاست متوازن خارجی توسط حکومت آینده افغانستان است، سیاستی که هم بتواند متحدین غربی افغانستان را با خود داشته باشد و هم باعث این روی کرد در سیاست خارجی باعث افزایش تنش در افغانستان نشه و باعث افزایش تنش میان کشورهای منطقه و کشورهای غربی در این کشور نشه، که این بدون شک به نفع افغانستان نخواهد بود.
آقای علیپور، مشاهدات شما چیه؟ هر کدوم از سه نامزد درباره کشورهای همسایه و روابط با این کشورها چه نظری دارن؟
خب از اولین روزی که تبلیغات انتخابات شروع شد کاندیداها از یک طرف تاکید میکردن که ما باید قرارداد امنیتی رو با ایالات متحده آمریکا به سرانجام برسونیم، باید منعقد کنیم و این به سود منافع افغانستانه. از یک طرف شاهد انتقادات کاندیداهای شاخص، حتی خود آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور به پاکستان بودیم، همسایه جنوبی بودیم، که انتقادات بسیار سریعی میکردن به خاطر حمایت از طالبان. ولی اگه بخوایم یک تصویر روشن‌تر دقیق‌تر بدیم، اینه که سه کشور در اینجا تقریبا نفوذ گسترده‌ای دارن، یکی ایالات متحده آمریکا، یکی پاکستان و دیگری ایران. و هم نظر کردن این کشورها اندکی دشوار است با توجه به اختلافاتی که در افغانستان دارن. اما نسبت به پاکستان اعتراف‌های بسیار زیادی صورت می‌گیره. نسبت به ایران همه کاندیدا تقریبا خواستار روابط خوب با ایران هستند. ایران تمایل داره یک دولت مرکزی قدرتمند در کابل باشه و یک متحد خوب برای ایران باشه. پاکستان اما علاقه داره که کشور یک رئیس جمهور، یک حکومت تقریبا وابسته به پاکستان در افغانستان وجود داشته باشه، نه یک همسایه قدرتمند. از همین روز که گفته میشه در دور قبلی انتخابات ایران هم از آقای کرزی حمایت میکرد، هم از آقای عبدالله حمایت میکرد، در این دور از انتخابات هم تحلیلگران و روزنامه‌نگاران افغانستانی میگن ایران از یک کاندیدای خاص حمایت نکرده، ولی از کاندیداهایی که بخت اصلی ریاست جمهوری داره از همه اونها حمایت کرده. و ظاهرا برای ایران فقط مهم اینه که فردی که وارد ارگ ریاست جمهوری افغانستان میشه یک دوست برای ایران باشه که بتونه روابط خوب با ایران برقرار کنه.
با معذرت، من یک نکته را میخواستم عرض بکنم در قسمت صحبت‌های آقای علیپور اگر وقت داشته باشین.
آقای اقبال؟
بله، من یک نکته را میخواستم اضافه بکنم. با یک نظر آقای علیپور موافق نیستم اگر وقت داشته باشین.
بفرمایید.
آنگونه که آقای علیپور گفتن که ایران طرفدار یک حکومت متمرکز در افغانستان هست و میخواه یک نظام قوی مرکزی در کابل وجود داشته باشه، من با این نظر خیلی موافق نیستم. سیاست های پاکستان و ایران در کل تقریبا در مخالفت با همون ساختار مرکزی حکومت افغانستان هست. در حال حاضر بسیاری از استانداران متهم هستند به اینکه توسط حکومت ایران حمایت میشن از نظر مالی و اونا بیشتر فرمانبردار نظام مرکزی افغانستان نیستن. و من فکر میکنم که در سالهای اخیر در هر دوره انتخابات افغانستان ایران مداخلات بسیار گسترده داشته و از نامزدان مشخص حمایت کرده و اونا را حمایت مالی کرده، که بدون شک در وضعیتی که افغانستان قرار دارد و ما به کمک بیشتر کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده نیاز داریم، این بر ما خطرناک است.
آقای حکیمی شما هم نظری دارین؟
من فکر میکنم ایران در کل آرزو داره که در افغانستان منافعش از طریق یک حکومت مرکزی دنبال بکنه و در عین زمان طرفدار بسیار بسیار قدرتمند شدن یک حکومت مرکزی هم در افغانستان نیست. ولی در نهایت با این نگاه آقای اقبال زیاد موافق نیستم که همواره ایران مثل پاکستان در صدد بی‌ثبات کردن حکومت مرکزی در افغانستان است. برعکس، پاکستان برخلاف ایران همواره
کوشش کرده که در افغانستان یک حکومت بی ثبات و یک حکومت ضعیف و یک حکومت آسیب پذیر وجود داشته باشد، چون این آسیب پذیری از منظر پاکستان حکومت افغانستان هرچی بیشتر به پاکستان وابسته می‌سازد. با افغانستان به دلیل اینکه در سیاست خارجی پاکستان عمق استراتژیک تلقی میشه، بنا ان آمدن هر نوع حکومت با ثبات و پایدار در افغانستان به نفع این استراتژی پاکستان نیست. بنا ان ما به این باور هستم که پاکستان همواره در صدد تضعیف حکومت‌های مرکزی در 30 سال اخیر در افغانستان بوده و منافع پاکستان در افغانستان از منظر سیاست خارجی پاکستان در یک حکومت ضعیف و ناتوان در افغانستان تامین میشه، نه در وجود یک حکومت قوی مرکزی. برعکس، ایران تا اندازه منافع خودش را میخواد که در یک حکومت مرکزی با ثبات در افغانستان دنبال بکند و در عین زمان هم از بسیار تقویه شدن و قوی شدن یک حکومت مرکزی در افغانستان جلوگیری بکند تا در تضاد با منافع ایران در منطقه و در افغانستان قرار نگیره.
بسیار خوب، اجازه میدین که دیگه تموم کنیم بحثو؟
اگر وقت تموم شده مشکل نیست. در غیر از اون میخواستم یک نکته عرض بکنم که کشور ایران در افغانستان بیشتر یک سیاست مذهبی داشته و میمگاه باعث شده که در بسیاری از موارد از نهادهای محلی حمایت بکنه تا حکومت مرکزی.
با سپاس از شما آقای نصرت الله اقبال، آقای حبیب حکیمی و آقای